بعد تا وقتی توی ماشینیم جمونم
تو که میتونیم تو ماشین بمونیم؟ شغلان ما رو نخورن از گرسنگی و تشنگی میمیریم. دلم بد جوری میخواد اعتراف کنم.
خودتو نباز مرد، ما نجات پیدا میکنیم. در این فکر نکنم بشه این نزدیکا کشیش پیدا کرد.
وسط بیابون این کفترها و شغالا دور برمونن، اون وقت تو داری با من و کلیسا شوخی میکنی.
تو کلیسا؟ به نظر نمیومد اینقدر مذهبی باشی.
نمیدونم، هیچ وقت تو عمرم اینقدر به مرگ نزدیک نبودم. هیچ وقت حس نمیکردم ممکنه یه روزی به خدا احتیاج پیدا کنم.
فکر میکردم آدم ماجراجویی باشی.
این اسمش ماجرا نیست، یه پایان تلخ و ترسناکه.
کلیسا نمیرفتی نه؟
فکر کنم آخرین دفعه‌ای که رفتم 10 سالم بود. انقدر سرم شلوغ بود که نمیدونستم یه روزی به خدا احتیاج پیدا میکنم.
به نظرم باید بیشتر حق میذاشتی، هم واسه فکر کردن به خدا هم واسه مرگ. جوزف فکر میکنه اگه بمیری کی بیشتر از همه برات ناراحت بشه؟
فکر میکنم کسی که بیشتر از همه ناراحت بشه مادرمه، بعدش بچه هم، همسرم و خواهرم. اذیتشون کردم، نمیدونم از خبر مرگم چقدر ناراحت بشن، مخصوصا همسرم. حالا
و همسر آیندهت آلیس بود اسمش،
گمونم جا بخوره، بعد یه شونه ای بالا بندازه و به زندگیش ادامه بده.
خوبه خودت هم میدونی چه جور آدمی رو داری به عنوان همسر آیندهت انتخاب میکنی.
شاید به خاطر اینه که اگه سر آلیس همچنین بلایی میومد، منم همچین واکنشی نشون میدادم.
شاید هم خودت رو اینجوری میبینی، یه آدم بی احساس و سخت. ولی وقتی که اسم بچه‌هاتو بردی صدات میلرزید.
ها؟ شاید هم به خاطر سرما بوده.
چند روز پیش داشتم درباره یه جاسوس فرانسوی تو جریان جنگ جهانی دوم میخوندم. ظاهرا تو سیستم تبلیغاتی هیتلر کار میکرد، اما در قالب پیام‌های رمزی که به جنبش مقاومت میفرستاد. آخر سر خودش رو شب قبل از دادگاهش دار میزنه. تو یادداشتش نوشته بود من خودم رو به خاطر جنایاتی که در حق خودم انجام دادم میکشم، نه جنایاتی که در حق مردم انجام دادم.
این حرفات قراره حال منو بهتر کنه؟ این سرما و صدای زوزه شغالا به اندازه کافی بهم روحیه میده.
درباره لحظه تلخ و سرد حقیقت چیزی شنیدی؟
بذار اعتراف کنم که علاقه‌ای به نوشتن این کتاب نداشتم، علاقه‌ای به ملاقات با تو هم نداشتم. حق و تألیف کتاب پول وسوسه انگیز بود برای من.
یه حرفا رو که همون اول سفر بهم گفتی، همینا رو می‌خواستی اعتراف کنی؟
نه، چیزایی که می‌خوام بهشون اعتراف کنم زشت‌تر از این حرفاست.
آه، از اون لحاظ.
به هر حال زدم به دل صحرا پیشنهاد خودم بود، پیشنهاد من بود. میگن خدا هر کیو میخواد ساقط کنه اول عقلشو ازش میگیره.
هر کسی یه روزی میمیره. بعضیا یه روز که از خونه خارج میشن دیگه به خونه بر نمیگردن، بعضیا هم یه روز که تو خونن دیگه از خونه بیرون نمیرن.
یعنی تو از اینکه اینجا تو این بیابون بمیری نمیترسی؟
میبینی؟ همین که شروع به حرف زدن کردی حالت بهتر شد، احتیاجی به کشیشم نبود. من تو این لحظه فقط تصور میکنم که نجات پیدا کنیم، اما اگه احیانا مردیم خب همه یه روز میمیرن، اما بعضیا هیچ وقت زندگی نمی کنن. من که زندگی کردم، تو چی؟
من عداشو خوب درآوردم. تو به ترسات چطوری غلبه میکنی؟
یه بار یه خبرنگاری اینو ازم پرسید، بهش گفتم از هر موفقیتی یه آجر میسازم و با اون آجرهای دیوار بلند جلوی ترسام میکشم. هر سال دیوار بلندتر میشه و من که از بالای دیوار دارم ترسامو نگاه میکنم متوجه میشم که ترسام کوچیک و کوچیکتر میشه.
اگه اون موفقیتات از جنس ترسات باشه چی؟
اون وقت حدس میزنم یه جور اشتباه رفته.
وقت حالا شده مسیر اشتباه بری؟
آره. میخوای برات تعریف کنم؟
تعریف کن. شاید باعث بشه دیگه انقدر حواسم به زوزه شغاله و فکر مرگ نباشه. بگو.
سال 91 نقطه عطف کارنامه ورزشی من بود. در طول یک سال تونستم برنده 6 مسابقه جایزه بزرگ بشم و آخر سالم اولین عنوان قهرمانی فرمول 1 رو به دست بیارم.
هلموت هم همچنان هم تیمی بود؟
نه، اون اکثر مسابقات بزرگ سالو از دست داد. اولش به خاطر مصدومیتش، بعدم به خاطر بارداری همسرش. همسرش دچار دیابت زایمان شده بود و هلموت چون خیلی نگرانش بود ترجیح میداد با فکر مغشوش پشت رول نشینه.
پدر و مادرت به خاطر اینکه رانندگی رو به تحصیلات دانشگاهی ترجیح داده بودی از دست دلخور نبودن؟
نه، اتفاقا بعد از اینکه مشخص شد قهرمان فرمول 1 شدم اومدن موناکو دیدنم.
چه احساسی داشتی؟
راستش روزی که اعلام کردن قهرمان فرمول 1 شدم بیشتر از همه چیز استرس داشتم، چون برای اولین بار قرار بود توی کنفرانس خبری شرکت کنم جلوی کلی خبرنگار، کلی دوربین عکاسی. تازه بعد کنفرانس هم قرار بود با کارینا بریم دیدن پدرش. می‌خواستیم نامزدیمون رو بهش اعلام کنیم. اون روز تو کنفرانس خبری
آقای شوماخر، چند ساعتی از اولین قهرمانی شما در رقابت‌های جهانی فرمول 1 می‌گذره. میشه به مردم بگید که تو این مدت به چی فکر می‌کردید؟
حقیقتش وقت زیادی برای فکر کردن نداشتم. دقیقش رو بگم این فرصت به یه روزم نرسیده و توی این مدت خواب کافی هم نداشتم. فقط وقتی از خط رد شدیم احساس آرامش فوق‌العاده‌ای داشتم، اما هنوز وقت نکردم این قهرمانی رو حذف کنم. میتونم بگم که یه جورایی این قهرمانی به اندازه اولین قهرمانیم تو گرانپری مونیخ گیج کننده است. بالاخره درک این داستان کمی زمان میبره. به زبون آوردن احساساتی که از این قهرمانی دارم بسیار دشواره. ما شبی فوق‌العاده داشتیم و هنوز بعد از این قهرمانی یک کمی صدام گرفته. حالا به تنها چیزی که فکر میکنم مسابقه بعدیم تو گرانپری کره جنوبیه.
آقای شماخه مثل که با پیست موناکو خیلی راحت نبودی، درسته؟
پیستایی که برخلاف عقربه های ساعت طراحی شدن و پیچ ها در سمت چپ قرار دارن باعث بروز مشکلاتی از جمله درد تو ناحیه گردن برای راننده ها میشن، چون تو اتومبیل های فرمول 1 پیچ های سمت چپ باعث میشن تا سر راننده ها با نیروی زیادی در جهت مخالف پرتاب بشه و راننده ها برای جلوگیری از این عمل مجبورن فشار زیادی به گردنشون وارد کنن. من فکر میکنم الان احتیاج به ماساژ گردن اساسی دارم.
اجازه بفرمایید آقای شوماخر، یکی دو تا از مصاحبهاتون رو تو مطبوعات خوندم. از اینکه با فروتنی تمام حرف میزنی لذت میبرم. آیا روی این مساله کار میکنی یا اینکه خودت اینطوری هستی؟
هر دو مورد. تو همیشه همون کسی که باشی میمونی، تغییر میکنی، بزرگ میشی، زندگی عوض میشه و همیشه آسون نیست کسی که بودی رو به یاد داشته باشی.
درسته.
اما فکر میکنم کمی هم به آدمای اطرافت ربط داشته باشه، اینکه بتونی همیشه متواضع باقی بمونی.
کاملا درسته. شما موافق تغییر مدل تایرها در این دوره از مسابقات بودین؟
بله، تایرهای مدل قبلی دیواره سفت داشتن و شونه کناری نرمتر. یعنی انرژی کمتری از دیواره سفت به شونه ها و سطح تایر منتقل می شود. برای همینم برای تیما رسوندنش به دمای مناسب سخت‌تر بود. به خاطر دیواره سفت‌تر وقت ترمزگیری و شتاب گرفتن بازی کمتری داشتن و تاثیر کمتری تو آیرودینامیک ماشین می داشتن. تو این تایرهای جدید این ایراد برطرف شد.
آقای شوماخر، به تضاد احساسی بعد از موفقیت‌های ورزشی اعتقاد دارین؟ این مسئله‌ایه که خیلی از ورزشکارا بهش اشاره می‌کنن.
بله، کاملاً. ببینید، شما رقابت می‌کنین و آدرنالین خونتون بالا میره.
درسته.
یک ساعت و نیم روی کارتون تمرکز دارید و وقتی پرچم شطرنجی رو می‌بینید به آرامش کامل میرسید.
بله.
بعد از این اتفاق وقتی می‌خوای شادی کنی، سختی که از آرامش درونی دل بکنی.
بله.
همینطوره.
به همین دلیله که فکر می‌کنم هضم این قهرمانی، یا شاید بهتره بگم باور اون، خیلی سخته.
دو روز پیش شما از تماشاگرای ویژه مسابقات کارتینگ موناکو بودید. خودتونم توی مسابقات کارتینگ تا حالش شرکت داشتین؟
وقتی بچه بودم تو مسابقات کارتینگ رقابت میکردم و اون خیلی هم شیرین بود. حالا که تو جایگاه تماشاگران مسابقات کارتینگ رو تماشا میکنم به یه لذت تازه‌ای رسیدم که اینم خیلی شیرین و سرگرم کننده.
خیلی خوبه.
هیجان شما در طول مسابقه و ابراز علاقه بچه‌ها بهتون سوژه خیلی از روزنامه‌های ورزشی شده.
بله، درست.
باور کنید گاهی یادم میره که بزرگ شدم، درست مثل بچه‌ها هیجان زده میشن. البته بچه‌ها خوب میدونن که من راننده فرمول 1 هستم و به من ابراز علاقه میکنن، اما یادم نمیره که از کجا اومدم. شروع کارم مسابقات کارتینگ بود. من همیشه به نشاط کاری که انجام میدم توجه میکنم، از کارم لذت میبرم.
آقای شوماخر، ببخشید، برای آیندهتون چه برنامه‌ای دارین؟
خب اگه منظورتون آینده نزدیکه، باید بگم الان باید به دیدن پدر نامزدم برم تا مراسم رسمی انجام بشه. من از همه تو خواهش میکنم برام آرزوی موفقیت بکنم.
سلام پدر.
سلام.
بازم که دارین تنهایی شطرنج بازی میکنین؟
چون هیچ کی جز خودم حریفم نیست.
مطمئن بودم که الان اینو میگین. ایشون مایکل شوماخرن که در موردش باهاتون صحبت کردم.
آقای شوماخر خیلی خوش آمدین. بفرمین پشت همین میز بشینین تا یکم بیشتر با هم آشنا بشیم.
بله ممنون.
خب تو این مدت چند دفعه خودتونو بردین؟
کورینا درباره علاقه شما به شطرنج برام گفته. حتما برای افکار شما الهام بخشه نه؟
اصلا آقای شوماخر اصلا. فکر کنم اینو اولین بار تو یکی از قصه های علمپو خوندم که شطرنج بازی فاقد خلاقیت و قدرت الهام بخشیدنه. همون موقع هم این نظر خیلی پسندیدم، درست مثل حالا. چون اگه نپسندیده بودم الان بعد از 14-15 سال ادعای علمپو از یادم رفته بود.
چون این بازی فاقد خلاقیت دوستش داریم؟
بله، چون واقعا مهم نیست که در فلان فعالیت خاص چقدر خلاقیت نقش داره. مثلا هیچ کس بر نمیداره بنویسه که رانندگی فعالیتی فاقد خلاقیت است، و مهمتر این که کسی هم از این ادعا شگفت زده نمیشه. نکته اینجاست که شطرنج مدعی تام و تمام خلاقیته. اینه که اگر کسی خلاف این ادعا رو ابراز کنه یا دروغگوه یا احمقه. شما اینطور فکر نمی‌کنید آقای شوماخر؟
راستش کورینا من نگفت شما به فلسفه هم علاقه دارین. خب یه کمی غافلگیر شدم.
حقیقتش من در طول عمرم احساساتی متضاد نسبت به شطرنج داشتم. زمانی که اولین بار شطرنج رو یادم دادن گمونم 14 سالم بود. از امکانات خلاقش به وجد می آمدم. بعد وقتی اولین شکست عشقی به سراغم اومد، قسمتی از زمان دردناکم و با خوندن مسابقات بزرگ تاریخ شطرنج به دست فراموشی می سپردم. البته گاه به گاه از امکانات خلاقی که بعضیا بروز میدادن شگفت زده میشدم، ولی در نهایت حسم این شد که خود شطرنج بازی فاقد خلاقیته.
پدر نمیخوایم با مایکل در مورد خودش و خانواده‌اش صحبت کنیم؟ فکر کنم این حرفا حوصله‌اشو سر ببره.
نه استفاده میکنه.
هر چیز به وقت خودش دخترم. میبینی که داره میگه استفاده میکنه. تو هم برو دوتا نوشیدنی خنک برامون بیار. آفرین دختر خوب. داشتم میگفتم که در یک مقطع سنی بازیکنان شطرنج برام به دو دسته خلاق و ماشینی تقسیم میشدن. دلیلش رو نمیدونم، ولی گاسپاروف همیشه برای من نمونه یک بازیکن ماشینی بوده. اصلا همین که با یه ماشین مسابقه میده برای من نامید کننده است.
پدر
شما که هنوز نرفتی دخترم، نگران نباش تا تو بری برگردی مایکل از اینجا فرار نمیکنه.
پدرم یکم شوخ طبعه.
نه خیر شوخ طبع نیستم، فقط صریح حرف میزنم و بعضی اوقات غیر متعارف. حالا برو نوشیدنی ها رو بیار.
آقای مولر نظرتون درباره بابی فیشر چیه؟
به خاطر یک کارش خیلی ستایشش میکنم. بابی فیشر سال پیش در بوئنوس آیرس یک کنفرانس خبری برگزار کرد و نوع جدیدی از شطرنج رو معرفی کرد. تفاوت اصلی این شطرنج با شطرنج کلاسیک در اینه که به حافظه سپردن حرکات و پوزیشن ها که یکی از مهمترین بخش های شطرنج روز دنیاست عملا ناممکنه، و از حرکت اول تا حرکت آخر بازیکن ها باید به استراتژی خودشون متکی باشن، نه الگوهای فکری شناخته شده.
مسئولیت آدمو سنگین تر میکنه.
بابی فیشر تو کنفرانس خبریش ادعا کرد که در حال حاضر خیلی از مسابقات، حتی رقابت‌های قهرمانی جهان بین کاسپاروف و کارپوف از پیش تعیین میشن، در حالی که در این نوع از شطرنج تعیین بازی از قبل غیر ممکنه. در ضمن گفت بازی شطرنج این روزا به یک کار سخت تبدیل شده، در حالی که اون شطرنج رو انتخاب کرده تا کار نکنه.
جالبه.
بفرمایید اینم از نوشیدنی خنک. پدر جون فکر میکنین دیگه وقتش موضوع صحبت رو عوض کنی؟
چرا دخترم، بگو ببینم مایک.
بله.
با گلف میوند چطوره؟
هر از شنگای بازی میکنم، بعضی اوقات شانسی تو پای خوبی میزنم، اما در کل دست به باختم خوبه.
واقعا بحثی به جایی رو شروع کردیم پدر جون.
میگن یک روز یک بازیکن آماتور از جک نیکلاوس میپرسه که آیا تا به حال برای سرگرمی بازی کرده؟ میدونی چی جواب داد؟
ببخشید این جک نیکلاوس کیه؟
قهرمان گلف 5 دوره مسابقات قهرمانی گلف جهان. گفتم همیشه نه برای سرگرمی، که برای بردن بازی میکنه، حتی با دوستاش. جواب نیکلاوس واسه کسایی که فلسفه قهرمان گلفو میدونن عجیب نیست. فلسفه یک قهرمان گلف اینه: ضربه مسیر و حفره هدفه. نه مسیر رو اشتباه برو نه هدف رو گم کن. حالا نوشیدنی تو بخور مایک.
بله.
ممنون کورینا، خیلی خنک و به موقع بود.
نوشه جان، دوست نداریم یک کمی درباره مسابقات اتومبیل رانی و ماشین صحبت کنیم؟
مسابقات اتومبیل رانی و ماشین؟
بله، منم خیلی دوست دارم نظرتونو بدونم.
یه دفعه با کورینا نشستم و یکی از این مسابقات اتومبیل رانی رو دیدم. به دخترم نظرمو گفتم.
دوباره نگین پدر.
به نظر من اونا نباید پشت رول بچینن، چه پشت رول ماشین عادی چه ماشین مسابقه.
چرا؟
چون همشون خودخواه دیوانه و به شدت ترسو هستن و همین باعث کشته شدنشون میشه.
نه دیگه، اینجوری هم نیست. حداقل من اینجوری نیستم آقای مولر.
دخترم میگه تو میخوای چیزی رو کنترل کنی که غیر قابل کنترله.
بله، چیزیه که میدونم توانشو دارم.
آها، از کجا به این دانش رسیدی؟
از کنترلم روی تک تک لحظات مسابقه.
صحیح. ببین، میخوام به حقیقتی رو بگم که خیلی از مردم نمیدونن.
پدر، نمیخواین بریم تو باغ یکم قدم بزنیم؟
به موقعش کورینا، به موقعش.
آی مولر، چه حقیقتی رو میخواین بهم بگین؟
ببین، کنترل یک توهمه. هیچکی نمیدونه لحظه بعد چه اتفاقی میفته. حتی توی یک بزرگراه هم قدرت کنترل نداری. جایی که همه میخوان به خونه خودشون برسن، دیگه چه برسه به پیست مسابقه که همه میخوان به خط پایان برسن.
اگه مهارت کافی رو داشته باشن. مایکل اون مهارت رو داره.
نه خیر، ارتباطی به مهارت نداره دخترم. هیچ کسی قدرت کنترل چیز کنترل نشدنی رو نداره. تو فقط جون سالم به در میبری و فکر میکنی که کنترلش کردی.
نه نه، من این حرفو قبول ندارم.
همین که من گفتم.
جسارت نباشه آقای مولر، اما معلومه شما آدم جبرگرایی هستین.
حداقل بعدن در مورد حرف من فکر کن. وقتی بهش اعتقاد پیدا میکنی، میبینی که دیگه جرأت نشستن پشت فرمون رو نداری. وقتی که باید در مورد آینده شغلیت یک تصمیم اساسی بگیری.
ببخشید یه رزه.
بفرمایید.
الو، سلام هرموت، چطوری؟ اومدی پارک؟ کدوم پارک؟ آها، آره آره، اتفاقا به اینجا نزدیکه. یه لحظه اجازه بده از کورینا بپرسم، خبر میدم. باشه. هلموت و خانومش دخترشون آوردن پارکی که این پشته. کورینا موافقی یه سر بریم ببینیم؟
حتما حتما. پدر جان، شما اجازه میدین بریم؟
بریم. اتفاقا منم میخواستم یه سری به دوستان بزنم. خوب آقای شوماخر، امیدوارم بیشتر ببینم اتون. دفعه دیگه باید شام بیاییم.
بله حتما، فعلا خداحافظ.
امیدوارم از دست پدرم ناراحت نشده باشیم. اگه اون آدم خوبیه، ولی معمولا تو اولین برخورد طرفشو میگه. اصلا مهم نیست که حرفاشو تایید کنی یا باهاش مخالفت کنی. به هر حال بحثو بگی جایی میکشونی که با یه فکر ناراحت کننده ذهنتو مشغول کنی.
خیالت راحت باشه، من تا 4 هفته دیگه مسابقه ندارم. در ضمن نظر پدرت محترمه، اما همچنان نظر خودمو درباره کنترل سرعت و سرنوشت دارم.
چقدر خوب. امروز پارک چه هوای خوبی داره. نه،
اواخر ماه مارس بهترین موقع برای پارک رفتنه. عطر گلاب و این نسیم ملایمش آدم رو دیوونه میکنه.
هلموت و خانمش کجای پارک نشستن؟
گفت روی نیمکت زیر ساعت بزرگ. آه، اونا هاشن.
آه، ببین چه کالسکه قشنگی برای بچهشون گرفتن. هلموت داریم یه طرف ما.
چه سری خودتون رسوندین.
حقیقتش تو امروز یه جوری فرشته نجات ما شدی. درگیر یه بحثی شده بودیم که خدا خدا میکردم زودتر یه جوری تموم شد.
خب پس یکی باشه طلب من.
گمونه ما هم یه جورایی فرشته نجات تو شدیم هلموت. از دست فرشته کوچولوت فرار میکنی.
نه واقعا. من عاشق بچه‌ام. خیلی ماهه، خیلی هم خوش اخلاقه. خوشگلیش هم به من رفته.
شبا که عزیزتون نمیکنه.
نه اصلا، اخلاقش هم به من رفته. به نظرم بهتره شما بری پیش تینا خانم کارینا.
خیلی دوست دارم ببینمش. من میرم پیشش.
خب شما دوتا خانم‌ها صحبت‌های خودتون رو بکنین، من و مایک هم قدم زنان این بولوار رو بریم و درباره ماشین و مسابقه و کار و کاسبیمون گپ بزنیم. موافقین؟
باشه بریم. منم میرم سراغ تینا.
خیلی خوشحال شدم که تونستی قهرمان فرمول 1 بشی. مقامی بود که واقعا استحقاقش رو داشتی.
بابتش به فریز خیلی مدیونم. ببینم تو کی می‌خوای برگردی به مسابقه؟
من؟ معلومه 4 هفته دیگه.
جدی؟ تو مسابقات مونت کارلو میخوای شرکت کنی؟
آره، تمرینام هم شروع کردم.
فکر کنم آخرین گراند پری که شرکت کردی حدود 10 ماه پیش بود، درسته؟
آره، بعدش اون مصدومیت لعنتی پیش اومد و وضع حمل تینا. ولی از وضعیت فعلی خودم کاملا راضیم. حواست باشه که تو مونت کارلو یه رقیب سرسخت داری.
تا اون موقع دیگه شب از ترس خوابم.
راستی از فریتز چه خبر؟
3-4 هفته دیگه قراره پاشو عمل کنه. برای همون قده‌ای که پشت زانوشه.
آها، پس نمیتونه بیاد مونت کارلو.
آره، اما قراره تو بیمارستانی که کورینا کار میکنه عملش کنه. اصلا از کورینا قول گرفتی که مسابقه رو با هم از تلویزیون اتاقش تو بیمارستان ببینه.
چقدر خوب. ببینم من اشتباه میکنم یا امروز تو بیشتر از همیشه تو فکری؟
نه، چیز مهمی نیست. قبل اینکه بیام اینجا رفته بودین دیدن پدر کارینا.
آها، پس اون صحبت کسل کننده ای که میگفتی با پدر زن آینده است.
کسل کننده نبود، فقط یه کمی فکرمو مشغول کرده.
ازت عروسی مجلل خواسته؟
نه. هرموت، یه سوالی ازت داشتم. الان که ازدواج کردی و بچه دار شدی، نظرت عوض نشده
درباره تأهل و بچه دار شدن؟
نه، درباره مسابقات اتومبیل‌رانی، ریسکش، خطراتش.
چی شده؟ پدر زنت حرفای پدر و مادر تو برای تکرار کرده؟
نه، یه صحبتهایی درباره توهم کنترل سرعت و سرنوشت.
آها، همین صحبت هم فکرتو مشغول کرده؟
نمیدونم، شایدم بابت اینه که به هدفم رسیدم، پیروزی تو فرمول یک.
خب فکر میکنی حالا وقتشه که بازنشست بشی و بری یه کار پشت میزی انتخاب کنی؟
نمیدونم، نه فکر نکنم.
بی خیال، سخت نگیر. یه دوش آب سرد بگیر، خوب استراحت کن. فردا میبینی که آماده و غبراق برای مسابقه دادنی. بچه ها رو نگاه کن. بریم پیششون.
بریم.
زمانی که فرانسوی‌ها در سال 1906 اولین گرندپری رو برگزار کردن، فکرشون نمی کردن که در آینده به چنین مسابقه بزرگی تبدیل بشه. اولین مسابقه 32 خودرو رو در بر می گرفت که در مسیری به مسافت 104 کیلومتر در نزدیکی لمانس برگزار شد و 2 روز به طول انجامید. خودروی برنده یک رنو تحت هدایت فرانسیز مجارستانی بود که سرعت متوسطی برابر 100 کیلومتر در ساعت داشت.
کجایی کورینا؟ فکر کردم نمیای.
ببخشید، سر عمل بودم. مسابقه شروع شده؟
نه، بازه گزارشگرها دارن اطلاعات اولیه رو میدن. فکر کنم 2-3 دقیقه دیگه شروع بشه. بشین رو اون صندلی. لطفا صدای تلویزیونم بیشتر کن.
چشم.
هر اتومبیل دارای یک شماره است. به قهرمان دوره قبلی مسابقات قهرمانی رانندگی شماره 1 داده میشه و به همگروه این تیم شماره 2. در واقع شماره ها بر اساس رتبه تیم ها در مسابقات دوری قبل به اونها داده میشه. استثناءاتی نیز وجود داشته که از آن جمله در سال 1993 و 94 قهرمان مسابقات قهرمانی رانندگی جهان دیگه در فرمول 1 مسابقه نمیدادن. در این حالت به رانندگان تیم قهرمان سال گذشته شماره 0 و 2 داده میشه. شماره 13 از سال 1974 مورد استفاده قرار نگرفته.
خرافاتیه.
تو خودت اگه راننده بودی حاضر بودی در همچین مسابقه ای به عنوان راننده شماره 13 شرکت کنی؟
راستش نه،
همینه، هممون در اعماق وجودمون کمی خرافاتی هست.
بیت نگاه کن، دفعه چه بارونی گرفت.
خدای من، این رگبار اصلا خوب نیست.
خب همین الان زیر بارش ناگهانی بارون مسابقه آغاز میشه. بازگشت هلموت برگر با خودروی کارخونه جردن یکی از وقایع مهم این دوره از مسابقاته. اون الان در لاین 6 و داره سعی میکنه والد لاین 5 بشه. مایکل شوماخر قهرمان جدید فرمول 1 در لاین 8 همچنان با سرعتی متوسط در حال حرکت و ارزیابی پیست بارونیه.
هلموت چرا داره اینجوری رانندگی میکنه؟
هلموت برگر با یه فاصله مویی از راننده لاین 3 هم رد میشه. سبقتای اون در این هوای بارونی واقعا خطرناکه.
فساری احمق، آخه چه مرگشه؟
هلموت برگر سر پیش موفق به کنترل رو پیست نمیشه و ماشینش به یکی از بلوکا برخورد میکنه و آتش میگیره. نیروهای امداد دارن سریعا خودشون رو به صحنه حادثه میرسونن. شوماخر هم از پیست خارج میشه و ماشینش رو متوقف میکنه تا ببینه دوست و همتیمی سابقش در چه وضعیتیه. رجب وضعی پیش اومده، اوضاع خیلی ناجوره.
خدای بزرگ، خدای بزرگ.
نمیدونم کارینا و فریتز موقع دیدن اون صحنه تو بیمارستان چه حالی شدن. من که انگار با پتک زده بودن تو سرم. شانس آوردن که لاین آخر بودن. کار هلموت حتی به بیمارستان نکشید.
در جا مرد.
نگاه کن مایک، داره کم کم صبح میشه.
آره میبینی اینقدر محو داستان من شده که نفهمیدی شب چجوری گذشت.
درسته،
کفتارا ما رو نخوردن.
آره، اما حالا باید با گرمای جهنمی این بیابون در طول روز دست و پنجه نرم کنیم. نه
سب میشنوی؟
چیو؟ آره آره راست میگی، اونا ما رو پیدا کردن. خدا رو شکر، خدا رو شکرت. شکر
دوباره سرای بزرگ ایرانی، دنیایی از محصولات متنوع، لوازم خانگی، کالای دیجیتال، الکترونیکی برای هر سلیقه‌ای و با شرایط بی‌نظیر پرداخت. و این بار طرح فروش ویژه ماشین لباس‌شویی در سرای بزرگ ایرانی، برای هر ایرانی یک ماشین لباس‌شویی. قم سرای ایرانی.
عجب دوغ گازدار خوشمزه ای،
دوغ سنتیش هم عالیه.
اینم یه دوغ نعنا برای عروس گلم.
دوغ نعناش که عالیه، ولی میش از دوغ هشت گیاه بریزی؟
آقا جون منم دوغ هشت گیاه میخوام. درسته همه دوغای آلیس خوش طعم و با کیفیتن، ولی من عاشق طعم هشت گیاهشم.
دوغ آلیس، آقای دوغ ایران.
به به، عجب طعمی. اینه که آلیس اول و آخر کیفیته.
باورم نمیشه سفراش ریخته.
سفرای چی؟
سفرای سفر.
حتما کار سفر مارکته.
آره کار سفر مارکته، اما این بار خیلی سفراش ریخته.
اپلیکیشن سفر مارکت رو نصب کن و آماده باش. از 8 تا 10 بهمن سفرای سفر میریزه و میتونی سفراتو با قیمت استثنایی بخری. جمعه نارنجی سفر مارکت.
فیلتر یعنی البرز.